الشيطان الرجيم. این بالا تصویر داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به روح پاک حضرت ابا عبدالله نجارانشون یک صلوات ینعت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما قبل از اینجا اون جلسه که تو مسجد گفتگو داشتیم، اونجا ارز کردم که حال جسمی به هیچ عنوان مساعد نبود برای صحبت، و میخواستم اینجا رو عذرخواهی کنم، دیدم حق الناسی پیش میاد، یک چند دقیقه مصدق میشم و امشب زودتر رفع زحمت میکنم. یک عکس هایی هست، نمیدونم خانوما تشریف بردن بالا که عکس ها رو بدن یا نه. یک تصویریه، هر کدوم از دوستان این اون تصویرهایی که الان پخش میشد رو قشنگ نگاه کنن. هر کسی هم تصویر خودش رو فقط نگاه کنه، به تصویر بغل دستیش نگاه نکنه، دقیق نگاه کنی ببینید چیه. بشینم تصویر خودشون رو بدین، کسی تصویر کسی دیگه ای رو نگاه نکنه لطفا. معما نیست، عکس یک آدم درسته؟ فقط نگاهش کنیم، خوبم نگاهش کنید لطفا. تو خانوما پخش کردن؟ یه طور به من یه خبری برسونن اگه کسی موبایل داره تو خانوما. 30 ثانیه، 1 دقیقه نگاه کنین فقط اینو. هر وقت خانوما نگاه کردن 30 ثانیه 1 دقیقه شد، به یکی از محارمشون یه زنگی بزنن که مشخص بشه. پخش شد، نگاه کردن؟ خب همه نگاه کردین دیگه؟ بله؟ در حال پخشن؟ باش. هر کس فقط کاغذ خودشو نگاه کن. عکس خانومه، درسته؟ تمام شد بالا؟ خانوما تمام کردن؟ پخش کردن؟ نگاه کردن؟ خب حالا اونو ولش کنین، برگردونین کاغذتونو. اینو فوکوس کنین روی این دوربینو. فوکوس کنین پایش رو اگه ساخته شه. میکروفون دوربین خوب بگیره. ببینید این عکس چیه؟ پیرزنه. نظر دیگه هم کسی داره؟ شیره. گفتم عکس خانومه. عکس دختر خانوم جوانه نه؟ پیرزن مسنه؟ مطمئنی؟ چیه؟ یه میگن یک زن جوان زیبا. پیرزن پول داره یا یک جوان زیبا؟ جوونی؟ مطمئنی جوونی؟ اونایی که میگن جوونه عکساش، حالا عکسا رو با هم عوض کنید. حالا ببینین اونایی که گفتن پیرزنه، اونایی که عکس پیرزن قبلا دیدن عکساش، اونایی که عکس تکراری داره عوض کنین، بذارین عوض کنین. شما یک نفر مأمور بشه اونا عکسا رو عوض کنه. عکسا نه، یکی نیست. کیا گفتن جوونه؟ خب اونایی که گفتن جوونه عوض کنن عکساشون. نه، آها. حالا اگر عکس جوان پیشتونه عکساتون رو عوض کن. نه نه، پیرزنه نه بودن. آقای اسدی کجاست بقیه عکسا؟ حالا عکسای جوان اون عکس رو بدین به من، یکی از عکس جوان ها. اینه ببینین آقایون میبینن دیگه. این عکس چیه؟ یه زن جوان. اون پیرزنه رو مالا بدین به من، یکی از پیرزنه. این عکس چیه؟ کسایی که گفتن یک زن جوانه قبلش چی رو دیده بودن؟ اینو دیده بودن. کسایی که گفتن پیرزنه قبلش چی رو دیده بودن؟ اینو دیده بودن. درسته؟ حالا هر دوتا رو ببینین با هم. درسته؟ دیدین؟ خوب همه دیدن؟ حالا اینا رو بزن کنار. حالا دوباره اینو ببینید. این میتونه یک پیرزن باشه. اینم دماغش، اینم چشمش افتادگی زیر پلکش، اینم دهنش، اینم چونه. درسته؟ میتونه هم یک دختر خانم جوان باشه که یک چیزی داره اینجا. اینم موهاش، اینم دماغش، اینم این زیر گلوش، اینم گردن بندش، اینم پوست خزی که پوشیده بود. درسته؟ اگر کسانی که فقط پیرزن رو دیده بودن اینو هی نگاه، هرچی میدیدن بیشتر براشون تثبیت میشد که این یک پیرزن مثلا پولدار خاصیه دیگه، نه؟ اونا هم که عکس دختر جوان دیده بودن، اگر همین عکس دختر جوان رو فقط میدیدن، هرچی میگفتی بابا این به خدا یه پیرزنه، بعضی سوی زن جوان نه دیگه، دماغش، چونش، چشمش، گوشش. میگی بابا این دماغش اصلا قلمی نیست، دماغش اینقدر دماغه. نه، اینا دماغش اینقدر. این واقعا یک زن جوان یا پیرزنه؟ حالا بگیر ببین، بستگی به زاویه قبلی داره که شما به اون مطلب. اثر نگاه ناقص همینه، بعضی ابعاد را دیدن و بعضی را ندیدن. تازه این فقط چند بعد داشت؟ دو بعد. پیرزن زنشم هر دو بعدش هم چی بود؟ مادی. همسنخ هم بود، مادی، از سنخ مبصرات، از سنخ اشکال، از سنخ شکل انسان. حالا اگه این 10 تا بود می‌داشت بعد چی می‌شد؟ برای تعریف حالا این واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که یک نقاشی دو بعدیه، نه پیر زن صرفه، نه زن جوان صرفه. اصلا نقاش هر دو بعد رو خواسته بگنجونه توش. تصویر برای خانوما مفهوم بود؟ کسی که احاطه به ابعاد نداشته باشه قطعاً غلط حرف خواهد زد. دیشب شمه ای از اون اشتباهات و بعد عوارض اون اشتباهات، آثارش، نتایجش رو گفتگو کردیم. حالا روشن شد که فضای انسان شناسی چه ربطی به هیجانات، به مسابقات خاص، به شوهای خاص داره؟ دقیقا از اون روشن شد دیگه، نه؟ یا روشن نشد دیشه؟ بله، کسی نگفت ندارن که. یعنی همیشه ببینید، ما نمیخوایم سیاه نمایی الکی بکنیم که. ما اصلا به انگیزه هاشون کار نداریم. خیلی از کسایی که اصلا قائل به پلورالیسم شدن آدم خبیثی که نبودن، آدم خوبی بودن. چه دیدن؟ نتونستن یک مسئله رو حل کنن، و آن این که میبینه این آقای حرف میزنه برای خودش استدلالی داره. اتفاقا حرفش یه جاهایی هم توجیه کننده است. اونم یه حرفی داره، اونم یه حرفی داره، اونم یه حرفی داره، اونم یه حرفی داره. میگه خب نمیشه که اینا همش غلط باشه که. پس لابد تکثر حقیقت داریم. یعنی گاهی وقتا واقعا طرف نتونسته حل کنه. یا امثال بعضی مثل هاوسکی مثال زدم، واقعا از روی خوبستینت نبوده که مثلا خیلی ها گفتن خدا نیست. این جنایت مکافات رو بخونیم اصلا تو ذهن میاد که نه، مثل که ظاهرن عالم همطوریه و هواست. تمام آنچه پدید می آید تو خلع پدید نیامده. یعنی کسی خواب نما نشده که یک دفعه ببینن بشریت یه دفعه با خودش چی فکر کرد. ببین تا قبل از 40-50 سال پیش، تا 30-40 سال پیش کل مواد مخدر بشریت چند تا بود؟ دو تا بود، یه حشیش بود یه تریاک، درسته؟ از 30-40 سال پیش به این بر بشمار این مواد مخدر رو، هروئین، LSD، کوکائین، ماریجوانا، شیشه، بگین، کرک دیگه، کریستال، قرص بره، قرص برش که عمل خودکشی، اکس اساتید بفهم داره. بیش از 50 مدل ماده مخدر تو این 30-40 سال تولید شده. خیلیش اصلا تو ایران نیست، این اکثرش تو ایران نیست. سوال، اینا رو کی تولید کرده؟ آدم بی سواد؟ کجا تولید شده؟ کنار خیابون؟ اینا حتما باید توسط متخصصین نخبه درجه یک در لابراتوارهای مجهز توسط دانشمندان عالم تولید شده باشه دیگه، نه؟ با تحقیقات وسیع. حالا سوال، اونی که تولید کرده که اول که معتاد که نبوده که، نه؟ اون که تولید کرده چجوری تولید کرده اینا رو؟ یه فکری تو کلش بوده که تولید کرده دیگه، نه؟ یه دفعه یعنی بشریت خواب نما شد، گفت عجب 5000 سال، 10000 سال، 15000 سال از عمر بشریت میگذره، ما هنوز دو تا ماده مخدر بیشتر نداریم، چقدر عقب مونده ایم، باشه از فردا بریم تولید کنیم. به نظرتون چجوری شد یه دفعه مثل قارچ مواد مخدر تولید شد و هنوز هم هرچه میگذره داره شعبه های متفاوت بیشتری ازش میاد؟ چون یه چیزی مثل آمفتامین ها، مثل این قرص های اکس که دسته از آمفتامین هاست، اینا برای تولیدش اصلا لابراتوار های بسیار مجهز میخواد. این لابراتوار معمولی با یک مثلا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نمیتونه اینا تولید کنه، هم دانش بسیار بالایی میخواد، هم تکنیک و صنعت بسیار بالایی برای تولیدش. خب چی شده؟ از کجا آمده؟ بعد پخشش چجوریه؟ فرض کنید من یه دانشمند شیمیم، یه ماده مخدر تولید کردم، چیکار میکنم؟ اینجا دم در این مسجد میدم، دوستان عزیز معتاد مثلا یه چیز تولید کردم، اگه خواست مراجعه کنه چجوری توضیح میشه اینا به نظرتون؟ ایدش، تولیدش، توزیعش. بعدم فرض کنیم اصلا ما تریاکی هستیم، وقتی که اینجا بزنم قرص اکس تولید شد، میم قرص اکس بگیریم؟ اصلا معتاد یعنی چی؟ عادت به همون ماده داره، غیر معتاد هم که عادت به اون ماده هستن؟ بهش کدوم نه؟ چجوری میشه تو اذهان تولیدش وقتی که تولید شد توزیع ذهنی اول میشه؟ چجوری؟ اول توضیح ذهنی میشه بعد توضیح فیزیکی میشه، که اینا روشنه که نه؟ و اینا من اگه یک چیزی رو قبول نکنم شما بیارین جلو من بزنید، مگه استفاده میکنم؟ اینا که خیلی چیز پیچیده نبود دیگه، نه؟ خیلی روشن بود، ولی تا حالا بهش فکر نکرده بودیم. سوالم اینجا بود، چی شد بشریت کلن، اونم نخبگان بشری، به این فکر افتادن؟ لابد نظر که نداشتن، الهام ملکی هم که نبوده. از کجا به این تولید شد؟ قبلش یه پله باید بریم عقب‌تر، بگیم کمک هم کنید از کجا به وجود آمد. ایدش بین کرک آقا بچه که میبینین دیگه چه اتفاقی میفته، چه جهل عمیقی عجیبه. میگه بابا از بین میری با هر مثلا مصرف این سطح بین 10 تا 100 هزار سلول مغزی از بین میری. میگه ولش کن. چطور به یک ذهن جوان این رو قبولونده که بگه تو 2 سال 3 سال دیگه از بین میری، اونم به بدترین کیفیت کنار جوی آب با نکبت؟ نلش فقط دانشمند شیمی این پشت نیست، متخصصین زبده روانشناس هست که این وسط هست و سایر علوم. درسته؟ میشه کار فردی باشه اینقدر گسترش پیدا کنه؟ داستانش از چه قراره؟ همش رو همین انسان شناسی تبار. داستان دیشب یادتون هست دیگه، چه اتفاق افتاد؟ آدم پرتاب شده توی یک جای نفرت انگیز، استراب امتحان که یادتونه، اگه این استراب بخواد همین جور ادامه پیدا کنه باید چیکار کنه؟ خودش رو باید خودش رو بکشه، باید اینجا یه جا متوقف بشه، به هر کیفیتی میخواید شما متوقفش کنید. دیدین مثلا تو خونه خیلی اعصابتون یا تو یک محیطی خورد میشه، میگه برم یه جای دیگه، این مکانیسم دفاعی درونیه. حالا اگه هر جا برین همین باشه، به هر جا کجا که روی آسمان همین رنگ است. بنابراین بعد یک جایی برین که آسمانش این رنگی نباشه. کارلوس کاستاندا نویسنده کتاب‌های عرفانیه، عرفان ساحری. این آقا ما همکلاسی داشتیم، توی یک کلاس نبودیم، مثلا ما که اول دبستان بودیم اونم اول بود، حتی یکی دو سال بالاتر بود، همینجور یکی دو سال مردود شد. این به خاطر خوندن کتاب های کارلوس کاستاندا رسماً معتاد شد. چی میگه برای اینکه شما رو یک رفتار رو درتون نهادی نکنه که یه دفعه که آدم نمیپذیره، خصوصا وقتی که رفتارهای ناهنجاره، این عقبه ذهنی داره. دید ما از زندگی، از انسان، از مرگ، اون دیده، این دید استراب زاست. بنابراین شما باید برای رهیدن از این استراب یه کاری برای خودتون بکنین. کسی هم که نیست که شما رو یک مشکلتون حل کنه. یادم رفت کتاب این فرانکل رو بیارم، عکس رو کتابش، عکسش جالبه. این عکسش عکس قایقیه که تو کویر دارن پارو میزنن. یعنی چی؟ تلاش حد اکثری نتیجه حد خصلت عالم داره. این چیه؟ این مال مکتب اگزیستانسیالیسته که بیشترین لطف به آدم ها کرده دیگه، خیلی تحویل گرفته انسان. یه بار دیشب گفته شد دیگه، بحث تئوری داروین صرفا این نیستش که این جسد از کجا آمده، که بعد یه شخصیت سازی برای آدم پشت صحنش میاد جلو. بعد شما باید از این محلکه خودتون رو نجات بدین. چجوری باید نجات بدین؟ با هر کیفیتی که شد. آدم های خوب هم هستن، کسی ممکنه این نیست. انضباط اجتماعی هم هست، کارم هست. ببین حالا که این گفته شد من یه مثال بزنم. شما تو این فیلم ها میبینین مثلا چقدر اینا تو کارشون دقیقن، چقدر کار میکنن. یه آیه، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. لهو چیه؟ ما یه لغو داریم، یه لعب داریم، یه لهو. لغو چیه؟ لغو اونه که هیچ سودی نداره، هیچ خیلی توش نیست، نه سود عقلی، نه سود خیالی، نه سود وهمی، هیچ. اینو خدا میگه مؤمن مثل این که از شیر فرار نمی کنه، از لغو فرار میکنه. والذین هم عن اللغو معرضون. لعب چیه؟ بازی. لعب اون چیزیه که سود عقلانی نداره، سود خیالی داره. بازی وقتی که بچه ها میکنن، یکی میشه شاه، یکی میشه مثلا پلیس، یکی میشه دزد، هیچ اتفاق بیرونی که نمیفته، درسته؟ این از چی دارن کیف میکنن؟ لذت داره میبره دیگه، نه؟ از چی داره لذت میبره؟ این لذت، لذت خیالیه. و چون قوه خیال در بچه ها خیلی قویه، بازی مال کدوم سنه؟ بر سن بچگیه. گاهی وقتا بچه ها اینقدر قوه خیالشون قویه، خودش هم شاه میشه هم دزد میشه. این یه اون بچه هایی که قوه خیالشون قویه تنها با خودشون میتونن بازی کنن. این توی اتاق تنها نیم ساعت با خودش داره بازی میکنه. لهو چیه؟ اونی که سود روزمره داره، سود وهمی داره. مثل چی؟ مثل همه چیزایی که ما داریم. مستاقاش تو این آیه چی آورد؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، شما رو به لهو نیندازد. چیای شما؟ اموال. خب اموال که خوبه، بد نیستش که، کارم خودش گفته بکن. ولی اولادکم، اولاد که اصلا خودش گفت، تناکهو تناسلو، بچه بیاریم تربیت کنیم، وظیفه است، واجبه. یعنی چی؟ یعنی اموری که نه باید هم اصلا بهش بپردازه آدم، پرداختنیه. پس لهو نکند شما رو یعنی چی؟ یعنی بیش از آن که باید براش وقت بذاری وقت بذاری، شما لحو شدی نسبت به اون مسئله. بعضی از دیدین میگن که این عمرشو گذاشت که چرخه اقتصادی مملکت رو چرخونه، این خودش لحو کرده. بچه جون من همه زندگی رو پای تو ریختم، خودت اشتباه کردی، کی گفت خودت لحو کنی؟ هر چیزی به اندازه خودش اگر پرداخته بشه میشه معقول، اگر بیش از اندازه بهش پرداخته بشه میشه لحو. چون بیش از اندازه خودش بهش پرداخته بشه، آدم رو از چیزهای دیگه‌ای که مسئول موظفه در درجات بالاتر بهش بپردازه چیکار میکنه؟ میندازه دیگه. چون هم ظرفیت ذهنی، هم ظرفیت زمانی، هم ظرفیت انرژی آدم چیه؟ محدوده. خب لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم دیگه، نه؟ گاهی وقتا بعد دو شیف سه شیف کار میکنه. علت این سه شیف کار کردن بتونید به من بگین چرا کار میکنه سه شیف؟ نیاز داره، قرض داره، وام گرفته، نه؟ چرا وام گرفته؟ بریم عقبتر دیگه، ببینیم سرمنشایش چی بود. در بعضی از موارد، در بعضی از موارد که این فرد واقعا یه مستر شده، یک نیاز واقعی بوده، یه دفعه افتاده خرج جراحی براش پیش آمده، 10 میلیون تومان مجبور شده وام بگیره. در غیر از این موارد اورژانس و اضطراری بچه وام گرفتین؟ بچه ماشین میخواستم بخرم. یه بار مسواری ماشین بودیم، راننده گفتش که حاج آقا یه ماشین برای خودت بخری خوبه. گفتم خیلی لطف کردی، ولی لطف کن، از این لطف‌ها در حق کسی دیگه نکن. گفت چرا؟ گفتم این آدمی فربه شود از راه گوش. اولی میاد میگه که ماشین نداری؟ دومی میگه که خیلی ماشین بگیر دیگه. سومی میگه که من از سال دیگه الان بچه دبیرستانش ماشین داره. چهارمی میگه که بابا لیزینگ هم که میدن. پنجمی میگه حالا این در اون وقت زیاد میده، زن بچه هست راحت. پنجم چی میشه؟ میگم آخ من تا حالا این نیاز حیاتی دارم، اصلا چجور تا حالا زنده موندم من بدون ماشین؟ چه کار کنم؟ باش الان درستش میکنم. طلا چقدر داری؟ بیار. پول چقدر داریم؟ بیار. خب شد 3 تومن. بریم ببینیم که اونجا ماشین میدن 3 تومن پول پیششو بدیم، حالا ما این 300 تومن میخواییم داشته باشیم وام بدیم. کار که اضافه نشد که، نه، درآمد من که زیاد نشد، یه حفره به اندازه مای 300 هزار تومان تو زندگی پیدا شد. در بهترین حالتش مجبورم چه کار کنم؟ بیشتر 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 کار کنم. صبح میرم از خونه بیرون، زن و بچه خواب، شب میام تو خونه، زن و بچه خواب، بچه‌م داره با وجود من یتیم بزرگ میشه. آخ هفته آینده 300 تومان رسیده، هیچی ندارم. زنه حرف میزن ساکت باش بچه، ساکت خفه شو، هیچ جهنم درست کرده که میخواد چی باشه؟ راحت باشه. بعد کجا تموم میشه این؟ کیا دیدین بگه من یک ماشین 20 میلیونی دارم دیگه چیز لازم ندارم دیگه؟ پیکان داری؟ با مرد حسابی تابستون تو این گرما میپزه همینطور تمامی داره؟ از دنیا بحران عمیق. این گوشی رو داری؟ این که گوشکوبه که مرد حسابی، بندازش کنار. این چند اومده؟ این الف، حالا این ب، این جیم، این کوفت، حالا نمیدونم گلکسی زهره مار آمده. تمامی نداره که. نیاز تولید میشه. کدوم قسمت های زندگی نیاز داره تولید میشه؟ همه قسمتش. این بهترین حالتش بود که گفتم که بچه‌م یتیم بزرگ میشه و تو خونه جهنم درست شد. حالت های دیگه‌اش چیه؟ پولای شوپنهاور چجوری میاد؟ پول چای چجوری باب شد؟ زیرمیزی دکترا چجوری درست شد؟ وقتی که احساس نیاز میکنه دیگه. بعد من پول لازم نداشته باشم احساس نیاز بهش نکنم که از شما پول نمیخوام که. غنی اونی نیست که زیاد داره، اتفاقا اون که زیاد داره محتاج تره، چون به چیزای بیشتری وصله. اون کسی که بی نیازه، احساس نیاز نمیکنه، این یه حالتش که من به خاطر یک سری چیزا چکار کردم، زندگیمو وصل کردم تو یک اصلا جریان زندگیم عوض شد. بعد دیگه چه اتفاقی میفته؟ بقیهش رو بگم، یه گوشه دیگه‌ش هم بگم. اتفاق دوم، شما ظرفیت روحی روانیتون دیدین، مثلا ما مثلا دانشجوییم یه سری رفیق داریم، تو سربازی یه سری رفیق دیگه داریم. چرا؟ دیدارها، کثرت ارتباطها موجب تقویت و دوریها موجب تضعیف ارتباطات میشه. این الان داره با کیا بیشتر ارتباط داره؟ با همکارا. بعد میبینیم یه مدت زندگیمون سرد شده، خب نیست که ببینه که با هم نیستن، با هم حرف هم نمیزنه. بعد با مجموعه از دارایی ها و زندگی سرد و یک رابطه تبدیل به پر از کینه شده، دو تایی از هم جدا میشه. دیگه چی؟ خیلی داره، این حالتش. حالت دوم کار زیاد چیه؟ یه فردی پولم نمیخواد ولی از صبح تا آخر شب سر کاره. اگه گفتین قدرت تفریح، دیگه چی؟ به کار احتیاط پیدا کرده، دیگه چی؟ بگین فرار است؟ از چی؟ تن. خب نام بیاره تو خونه دیگه. فرار از زن و بچه. حال نده اینا رو ببینه، میگه برم بیرون. هم تو خانوما، خانوما خیلی وقتا کار که میخوان بکنن، یا آقای میگفتش که این خانومه که میان تو این کارخونه ما، من حساب کردم که پولی که بهشون میدیم به اندازه بیش از خیلی پیشتر از پول رفت آمدشون نیست. به چه دو میزنه که بره کار کنه؟ بلکه از زیر سیطره مرد کج و کوله خودش راحت بشه، بعد دو ساعت بره بیرون نفس بکشه. وقتی که شما آشپزخونه چی شده؟ اوپن. یعنی چی اوپن؟ یعنی محلی صرفا برای سرو غذا، نه برای پخت و پز. درسته؟ سیستم جدید آشپزخونه چجوریه؟ دیگه همون اوپن هم برداشتن، فقط یک کابینت دادن اون آخر به این میز نهار. این همشه در انسان شناسی داره همه شما، منطقه ما نمیتونیم این حلقه ها رو وصل کنیم. از اون طرف خب بعد اینا چجوری با هم زندگی میکنن؟ اون سر کار خودشه با همکارای خودش، اینم سر کار خودشه با همکارای خودش، اونس گرفتن با هم. آدم خوشش میاد شما با یک رفیقتون سر کار باشی. خانه محل چیه؟ محل آمدن و خوابیدن. خب این کار جذابه. خیلی وقتا که ما میگیم وجدان کاری و کار زیاد و آدم های کاری، منشأش خود کار و عشق به کار نیست، منشأش چیزای دیگه، خلاهای دیگه داریم. برای حفره ها پر میکنیم، وگرنه آدم سالمی که عشق به زن و بچه و خانواده داره، یک برای خودش برنامه ریزی برای رشد داره، حاضره واسه الان فیلم ها رو ببینید، حالا با این سریال های خارجی رو، اصلا زندگیش کجاست؟ مثلا این پلیسی که داره نشون میده، این خانم کارگاه، با اون خانم پلیس، با اون آقایون همکارش، صبح تا شب با همه. تمام لذت‌های خیالی وهمیش هم اونجا تأمین میشه و لذت‌های خیالی وهمی به شدت قوی تر از لذت جنسی. این همه تعریف این عکس پیرزن یا زن جوان. وقتی که شد پیرزن چی میشه؟ به همون اساس براش برنامه ریزی میکنیم دیگه. نه چون دیگه پیرزن باشه براش چیکار میکنی؟ یه دونه عصا تهیه میکنین بخواین بهش هدیه بدین، درسته؟ لوازم آرایش که براش نمیخرین که، نه؟ حالا اگه این جوان باشه براش عصا بخرین بهش برمیخوره دیگه، نه؟ یه جهت دیگه میره. امیدوار تونسته باشم حالا بگم که چقدر این بنیادهای فکری در زندگی ها مؤثر. هر چقدر بگیم چقدر کم. الحمدلله.